فصل 18 یک اصلاح طلب آمریکایی. یک کشاورز صادق و درستکار که به تردید به اقتدار الهی کتاب مقدس هدایت شده بود، ولی صادقانه اشتیاق داشت تا حقیقت را بداند و توسط خدا مخصوصا انتخاب شد تا مردم را به اعلام ظهور دوباره مسیح هدایت کند. ویلیام میلر مانند بیشتر اصلاح طلبان دیگر در اوایل زندگیش با فقر درگیری داشت و در نتیجه دروس عظیم انرژی و انکار نفس را فرا گرفته بود. اعضای خانواده‌ای که از آن برخاست به عنوان افرادی دارای روح مستقل، دوستدار آزادی و توانا در استقامت و وطن پرستی پر حرارت، صفاتی که در خود او نیز برجسته بود، توصیف شده بودند. پدرش در ارتش انقلابی سروان بود و شاید نسبت به فداکاری‌هایی که او در طول آن دوران طوفانی، رنج و تقلا انجام داد، بتوان اوضاع اصلاح شده مراحل اول زندگی میلر را ردیابی نمود. او بنیه فیزیکی سالمی داشت و حتی در دوران کودکی قدرت بیش از حد معمول ذهنی را از خود به نمایش گذاشت. وقتی بزرگتر شد، این موارد شاخص‌تر شدند. ذهنش فعال و به خوبی رشد نموده بود و آتش شدیدی برای دانش داشت. گرچه از مزیت تحصیل دانشگاهی برخوردار نشد، ولی علاقه‌اش به مطالعه و عادت تفکر دقیق و نقد عمیق او را مردی برخوردار از قضاوت صحیح و دیدگاه‌های جامع و فراگیر نمود. او دارای سیرت اخلاقی غیر قابل انتقاد و شهرتی رشک‌آور بود و به طور کلی به خاطر بی‌عیبی، صرفه‌جویی و سخاوت مورد تمجید قرار می‌گرفت. او با قدرت انرژی و پشتکار به زودی صاحب صلاحیت شد، در حالی که عادت مطالعه‌اش هنوز حفظ شده بود. او مقام‌های مختلف مدنی و نظامی را با اعتبار به دست آورد و راه‌ها به سوی افتخار و ثروت به نظر برایش کاملاً باز بودند. مادرش زنی با تقوایی تمام عیار بود و در دوران کودکی تحت تأثیر مذهبی قرار گرفته بود. با اینکه در ابتدای دوران طفولیت در جامعه خداپرستان قرار گرفته بود و نفوذ آنان قوی‌تر از این حقیقت بود که ایشان معمولاً شهروندانی خوب و دارای مشیت انسانی و خیراندیش بودند، در نتیجه زندگی که آنها در میان مؤسسات مسیحی داشتند، شخصیت آنها تا اندازه‌ای به شکل محیط پیرامون در آمده بود. آنها برای فضیلت‌هایی که موجب احترام و اعتماد اطرافیان شد به کتاب مقدس مدیون بودند. با این وجود این عطایای پسندیده چنان تحریف شدند که بر ضد کلام خدا تأثیر گذاشتند. میلر به واسطه معاشرت با این مردم احساسات آنها را اقتباس کرده بود. تفسیرهای آن زمان کتاب مقدس مشکلاتی به وجود آورده بود که به نظرش غیر قابل حل می نمود. ولی اعتقادات جدیدش در حالی که کتاب مقدس را کنار می گذاشتند، چیز بهتری را جانشین آن نمی کرد و رضایت خاطرش را جلب نمی کرد. او این دیدگاه ها را در هر صورت برای تقریباً 12 سال حفظ نمود، ولی در سن 34 سالگی روح القدس قلبش را با حس گناهکار بودنش تحت تأثیر قرار داد. او در باور پیشین خود اطمینان شادی بعد از مرگ را نداشت. آینده به نظر تیره و تار می رسید. او با اشاره به احساساتش در این دوران بعدها چنین گفت: نابودی اندیشه‌ای سرد و دلسرکننده‌ای بود و پاسخگویی همه چیز را از بین می برد. آسمان ها چون برنج بیروح بر فراز سرم بود و زمین چون آهن زیر پاهایم. ابدیت چه بود و مرگ چرا وجود داشت؟ هرچه بیشتر استدلال کردم از اثبات دورتر شدم. هرچه بیشتر فکر کردم برداشت هایم پراکنده تر می شد. سعی کردم اندیشیدن را متوقف کنم، ولی افکارم قابل کنترل نبودند. واقعا درمانده بودم، ولی علتش را نمی فهمیدم. من اعتراض و شکایت می کردم، ولی نمی دانستم بر ضد چه کسی. می دانستم چیزی غلط بود، ولی نمی دانستم صحیح را چگونه و کجا پیدا کنم. سوگواری می کردم، ولی بدون امید. او چندین ماه این حالت را دنبال کرد، ولی گفت ناگهان سیرت نجات دهنده به شکلی واضح بر ذهنم تأثیر گذاشت. چنان به نظر می رسد که کسی چنان دلسوز و نیکو هست که کفاره گناهان ما را خواهد پرداخت و بدین وسیله ما را از عذاب جریمه گناه خواهد رهانید. بلافاصله دریافتم که چنین موجودی چقدر دوست داشتنی میتواند باشد و تصور کردم که میتوانم خودم را در آغوش چنین کسی انداخته و به رحمت او اعتماد کنم. ولی پرسشی پیش آمد، اینکه چگونه میتوان ثابت کرد که چنین موجودی وجود دارد؟ من متوجه شدم که خارج از کتاب مقدس هیچ مدرکی مبنی بر وجود چنین نجات دهنده و یا حتی جهان آتی پیدا نخواهم کرد. دیدم کتاب مقدس چنین نجات دهنده ای را که من احتیاج داشتم در نظرم می آورد و من در حیرت بودم از اینکه چگونه کتابی الهام نشده باید اصولی کاملا پاسخگو به احتیاجات دنیای ساقط در گناه ارائه نماید. وادار به این اعتراف شدم که کتاب مقدس باید آشکار شده از خدا باشند. آنها موجب خوشی من شدند و در عیسی دوستی پیدا کردم. نجات دهنده برای من برجسته ترین در میان ده ها هزار شد و کتاب مقدس که بیش از این تیره و متناقض بود اکنون چراغی برای پاهای من و نوری برای راه من شد. ذهنم آرامش گرفت و راضی شد. من خداوند خدا را چون صخره‌ای در میان اقیانوس حیات یافتم. کتاب مقدس مطالعه اصلی من شد و می توانم صادقانه بگویم آن را با شادی عظیم مطالعه کردم. متوجه شدم که حتی نصف آن به من گفته نشده بود. تعجب کردم که چرا قبلا زیبایی و جلال آن را ندیده بودم و حیرت زده که آیا نخوانده امکان داشت آن را رد کرده باشم. هر آنچه را که قلبم می توانست آرزو داشته باشد و درمانی برای هر بیماری روان را در آن یافتم. تمام اشتهاهای خود را نسبت به دیگر مطالب خواندنی از دست دادم و قلبم را برای دریافت حکمت از طرف خدا به کار بستم. میلر آشکارا ایمانش را به دینی که قبلا از آن نفرت داشت اعتراف نمود. ولی هم قطاران کافرش در ارائه استدلال‌هایی که خود او اغلب بر ضد اقتدار الهی کتاب مقدس به کار برده بود کوتاه نیامدند. او آن موقع آماده جواب دادن به آنها نبود، ولی دلیل و برهان آورد که اگر کتاب مقدس الهامی از طرف خداست باید با متن خود سازگار باشد و نظر به اینکه برای تعلیم انسان داده شده باید در خور فهم و درک انسان باشد. او تصمیم گرفت کتب مقدس را خود مطالعه کند و ثابت نماید که آیا تناقضات ظاهری قابل هماهنگی هستند یا خیر. او با تلاش در کنار گذاشتن تمام عقاید و تصورات گذشته و همچنین ابطال مراجع تفسیر به کمک آیات مذکور در حاشیه صفحات و راهنمای مطالب و موضوعات کتاب مقدس آیات کتاب مقدس را با یکدیگر مقایسه نمود. او مطالعات خود را به شیوهی منظم و اسلوبدار پیگیری کرد. او از پیدایش آغاز کرده و آیه به آیه به آهستگی پیش رفت تا معانی چندین عبارت چنان آشکار گردد تا اینکه او را از هر گونه شرمندگی رها سازد. هرگاه با چیز مبهمی روبرو می شد، عادت بر این داشت تا مطلب را با آیات دیگری که مشابه در مضمون بودند مقایسه نماید. به هر کلمه اجازه داده می شد تا اثر مناسب خود را بر موضوع آیه داشته باشد و اگر دیدگاه او از آیه با عبارات مشابه دیگر هماهنگی داشت مشکل رفع می شد. بدین ترتیب هرگاه با عبارتی روبرو می شد که فهمیدن آن مشکل بود توضیحی در بخش دیگر کتاب مقدس پیدا می کرد. در حالی که با دعای صادقانه برای شفافسازی الهی مطالعه می کرد، آنچه که قبلا برای درک و فهم تاریک به نظر می رسید اکنون روشن می شد. او حقیقت کلمات مزمور نویس را به شخص تجربه نمود. باز شدن کلام تو نور می بخشد و ساده لوحان را فهیم می گرداند. مزمور فصل 119 آیه 130. او با علاقه شدید کتب دانیال و مکاشفه را با استفاده از همان اصول تفسیری در کتب دیگر مطالعه نمود و با خوشحالی فراوان متوجه شد که نمادهای نبوی قابل فهم هستند. او دید که نبوت‌ها تا حدودی که تحقق یافته بودند عیناً تحقق یافته بودند و اینکه همه نگاره‌ها، استعاره‌ها، امثال و تشابهات و غیره یا در متن بیدرنگ توضیح داده شدند و یا در لفظی که بیان شدند در کتب دیگر توضیح داده شدند و میباید تحت لفظی درک شوند. او میگوید بدین ترتیب راضی شدم که کتاب مقدس سیستمی از حقایق آشکار شده است، آنچنان واضح و ساده عطا شدن که انسان رهگذر حتی اگر نادان باشد محتاج به ارتکاب اشتباه نخواهد بود. حلقه به حلقه زنجیر حقیقت پاداش تلاش‌های او را در حال پیگیری گام به گام خطوط عظیم نبوت داد. فرشتگان آسمانی ذهن او را هدایت کرده و کتاب مقدس را برای فهم او باز می‌نمودند. گرفتن نحوه تحقق یافتن نبوت‌ها در گذشته به عنوان معیاری برای ارزیابی تحقق یافتن نبوت‌های مربوط به آینده او را متقاعد ساخت که نظریه عوام پسند حکومت روحانی مسیح یک هزاره موقتی قبل از پایان عالم مورد تأیید کلام خدا نیست. این تعلیم اشاره به هزار سال عدالت و صلح قبل از ظهور شخصی مسیح می کرد و بلایای وحشتناک روز خدا را به تعویق می انداخت. ولی با وجود مطلوب به نظر رسیدن، مخالفت تعالیم مسیح و شاگردان اوست که اعلام کردند گندم و کرکاس باید با هم رشد کنند تا روز برداشت محصول در آخر دنیا و اینکه شرارت پیشگان و شیادان در بدی پیش خواهند رفت. و در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد و پادشاهی تاریکی تا ظهور خداوند ادامه خواهد یافت و خداوند با نفس دهان خود او را هلاک خواهد کرد و با درخشندگی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. انجیل متی فصل 13 آیه های 30 و 38 تا 41، رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه های 13 و 1، رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 8. تعلیم توبه دنیا و ملکوت روحانی مسیح توسط کلیسای اولیه حواریون دیگر حفظ نمی شد و تا ابتدای قرن 18 عموماً مورد پذیرش مسیحیان نبود. مانند هر اشتباه دیگر نتیجه آن زیانبار بود. این تعلیم به مردم یاد داد تا برای برگشت خداوند به آینده دور بنگرند و از توجه ایشان به نشانه های اعلام شده نزدیک شدن برگشت او ممانعت به عمل آورد. این امر یک احساس اعتماد و امنیت به بار آورد که به خوبی بنا نشده بود و بسیاری را به غفلت در آمادگی مورد نیاز برای ملاقات خداوند هدایت نمود. میلر دریافت که برگشت واقعی و شخصی مسیح به وضوع در کتاب مقدس تعلیم داده می شود. پولس می گوید خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه 16. و نجات دهنده اعلام می نماید آنها پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید، زیرا همچنان که صاعقه در شرق آسمان پدید می آید و نورش تا به غرب می رسد، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود. انجیل متی فصل 24 آیه های 30 و 27. او همراه تمام فرشتگان آسمان خواهد آمد. پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان خواهد آمد. انجیل متی فصل 25 آیه 31. و او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او را گرد هم خواهند آورد. انجیل متی فصل 24 آیه 31. در ظهور او مردگان عادل قیام خواهند کرد و زندگان عادل متبدل خواهند شد. پولس میگوید ما همه نخواهیم خوابید بلکه همه متبدل خواهیم شد، در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود. این به وقوع خواهد پیوست، زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خواست و ما متبدل خواهیم شد، زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیری را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 53. و در رساله اش به اهالی تسالونیکی پس از تشریح ظهور خداوند میگوید نخست مردگان در مسیح برخواهند خواست، پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. رساله اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 و 17. قوم او ملکوت را فقط در ظهور شخصی مسیح دریافت خواهند کرد. نجات دهنده گفت: هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را به میراث بیابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. انجیل متی فصل 25 آیه های 31 تا 34. از کتب مقدس که از پیش داده شد دیدیم که وقتی پسر انسان بیاید، مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خواست و زندگان متبدل خواهند شد. آنها با این تغییر بزرگ آماده می شوند تا ملکوت را دریافت کنند، زیرا پولس می گوید جسم و خون نمی تواند وارث ملکوت خدا شود و آنچه فساد پذیر است وارث فساد ناپذیری نمی تواند شد. رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 50. انسان در وضع فعلیش فانی و فساد پذیر است، ولی ملکوت خدا فساد ناپذیر، مداوم و ابدی است. بنابراین انسان در وضع فعلی خود نمیتواند داخل ملکوت خدا شود. ولی وقتی عیسی بیاید، او قوم خود را به بقا آراسته خواهد ساخت و آنگاه آنها را فرا میخواند تا وارث ملکوت باشند که تا کنون تنها ورثه آن بودند. این آیات و آیات دیگر از کتاب مقدس به وضوح به ذهن میلر ثابت نمود وقایعی که معمولا انتظار می‌رفت قبل از ظهور مسیح اتفاق بیفتند، مانند حکومت جهانی، صلح و استقرار ملکوت خدا بر روی زمین میباید بعد از ظهور دوم باشند. اضافه بر این، تمام نشانه های زمان و اوضاع دنیا با توضیحات نبوی آخر دنیا مطابقت می کردن. او در نتیجه مطالعاتش تنها از کتاب مقدس مجبور به این نتیجه گیری شد که مدت مقرر برای ادامه دنیا در وضع فعلی نزدیک به اتمام است. او می گوید نوع دیگری از شواهد که به شکل حیاتی ذهن مرا تحت تأثیر قرار دادن زمان بندی کتاب مقدس بود. متوجه شدم که وقایع پیش بینی شده که در گذشته تحقق یافته بودند، اغلب در زمان مشخص اتفاق افتادند. 120 سال تا طوفان، پیدایش فصل 6 آیه 3. 7 روزی که می باید قبل از وقوع آن باشد و 40 روز باران پیشگویی شده، پیدایش فصل 7 آیه 4. 400 سال قربت نسل ابراهیم، پیدایش فصل 15 آیه 13. 3 روز خوابهای ساقی و نانوا، پیدایش فصل 40 آیه های 12 تا 20. خواب هفتم سال فرعون، پیدایش فصل 41 آیه های 28 تا 54. 40 سال در بیابان، اعداد فصل 14 آیه 34. 3 سال و نیم قحطی، کتاب اول پادشاهان فصل 17 آیه 1. اسارت 70 ساله، ارمیا فصل 25 آیه 11. 7 زمان نبوکدنصر، دانیال فصل 4 آیه های 13 تا 16 و 7 هفته و 62 هفته و 1 هفته، مجموعاً 70 هفته مقرر شده برای یهود، دانیال فصل 9 آیه های 24 تا 27. وقایعی که با این زمانها محدود شده بودند، همه زمانی فقط موضوع پیشگویی بودند و مطابق پیشگویی اتفاق افتادند. بنابراین وقتی در نتیجه مطالعه کتاب مقدس متوجه شد مدت‌های نبوی مختلف طبق درک و فهم او از آنها تا زمان برگشت دوباره مسیح ادامه می‌یافت، او نتوانست جز اینکه آنها را زمان‌هایی تعیین شده که خدا به خادمان خود آشکار نموده بودند بداند. موسی می‌گوید امور نهان از آن یهوه خدای ماست، اما امور مکشوف تا ابد از آن ما و فرزندان ماست. و خداوند توسط آموس نبی اعلام می کند که او کاری نمی کند مگر آنکه سر خود را بر خدمتگزاران خیش انبیا مکشوف کرده باشد. تثنیه فصل 29 آیه 29، آموس فصل 3 آیه 7. پس پژوهشگران کلام خدا می توانند با اعتماد انتظار کشف وقایع خیلی شگفت انگیزی را که در تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد و در کتب مقدس حقیقی آشکارا به آنها اشاره شده است را داشته باشند. میلر میگوید چون متقاعد شدم که تمامی کتب مقدس الهام خداست و سودمند است، یعنی رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و اینکه هرگز به اراده انسان آورده نشد، بلکه مردان مقدس تحت نفوذ روح القدس آن را نوشتند، یعنی رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 21، و برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس می‌بخشد امید داشته باشیم، یعنی رساله به رومیان فصل 15 آیه 4. من می توانستم بخش‌های تاریخی کتاب مقدس را به عنوان بخشی از کلام خدا و مانند بخش‌های دیگر آن مورد توجه جدی خود قرار دهم. بنابراین احساس کردم در تلاش برای درک آنچه که خدا به واسطه رحمتش مناسب مکشوف کردن به ما دیده بود، من حق نداشتم که زمان‌های نبوی را نادیده بگیرم. نبوتی که به نظر می رسید به طور واضح زمان ظهور دوم عیسی مسیح را آشکار می کند، در آیه 14 فصل 8 کتاب دانیال بود: تا 2300 شام و صبح، آنگاه قدس تطهیر خواهد شد. میلر در متابعت قانون کتاب مقدس را مفسر خود دانسته یاد گرفت که روز در نبوت‌های نمادین معادل یک سال است. اعداد فصل 14 آیه 34، حزقیال فصل 4 آیه 6. او متوجه شد که 2300 روز نبوی و یا سال حقیقی بسیار فراتر از عصر یهود است و بنابراین نمی‌توانست اشاره به مبعد آن عصر نماید. میلر دیدگاه کلی مبنی بر این که در عصر مسیحیت زمین معبد است را پذیرفت و بنابراین چنان فهمید که تطهیر قدس پیشگویی شده در کتاب دانیال فصل 8 آیه 14 نماد تطهیر زمین به وسیله آتش در بازگشت دوباره عیسی مسیح است. پس اگر نقطه شروع دوران 2300 روز کشف شود، وی نتیجه گرفت که زمان برگشت دوباره عیسی مسیح را میتوان به یقین تعیین نمود. بدین ترتیب زمان تکمیل عظیم موقعی که وضع فعلی با تمام غرور و قدرت، شکوه و بتالت، شرارت و ظلم به انتها خواهد رسید را آشکار خواهد کرد. آنگاه که لعنت از زمین زدوده خواهد شد و مرگ نابود خواهد گشت و به خادمان خدا، انبیا و مقدسین و کسانی که از نام او میترسند پاداش داده می شود و آنانی که زمین را نابود می کنند نابود خواهند شد. میلر با اشتیاقی تازه و عمیق به بررسی نبوت‌ها ادامه داد. تمام شب‌ها و همچنین روزها را به مطالعه آنچه اکنون با چنین اهمیتی شگفت‌آور و علاقه‌ای کاملاً جذابی ظاهر شده بود وقف نمود. در فصل 8 کتاب دانیال او نتوانست هیچ سرنخی برای آغاز نقطه دوره 2300 روز بیابد. گرچه جبرئیل فرشته امر شده بود تا دانیال را از معنی رویا آگاه سازد، ولی فقط توضیحی جزئی را به او داد. هنگامی که جفای وحشتناک قرار بود بر کلیسا واقع افتد، در رویای نبی مکشوف شد. او قدرت جسمی خود را از دست داد. او نمی توانست پیش از این وضعیت را تحمل کند و فرشته او را برای مدتی رها کرد. دانیال تا زمانی چند ضعیف و بیمار گشت. او می گوید: اما از آن رویا در حیرت بودم و آن را درک نمی کردم. ولی خدا فرستاده خود را دستور داده بود این مرد را از معنی رویا آگاه ساز. این مأموریت باید تحقق بیابد. در اطاعت به این دستور فرشته خدا، مدتی بعد نزد دانیال برگشت و گفت: اکنون بیرون آمدم تا تو را بصیرت و فهم ببخشم، پس در این پیام تأمل کن و رویا را درک نما. دانیال فصل 8 آیه 27 و آیه 16، فصل 9 آیه های 22 و 23، 25 تا 27. در رویای فصل 8 یک نکته اساسی وجود داشت که بدون توضیح باقی مانده بود و آن در ارتباط با وقت بود. مدت 2300 روز، بنابراین فرشته در ادامه توضیحش به طور عمده به موضوع زمان پرداخت. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدس مقرر گشته است. پس بدان و بفهم که از صدور فرمان جهت مرمت و بازسازی اورشلیم تا آمدن مسیح رهبر 7 هفته و 62 هفته خواهد بود و اورشلیم با میدان و خندقش در زمانهای تنگی مرمت و بازسازی خواهد شد. پس از آن 62 هفته مسیح منقطع خواهد شد و قربانیش به خاطر خود او نخواهد بود. او برای یک هفته عهدی را با بسیاری استوار خواهد کرد و در نیمه آن هفته قربانی و هدیه را متوقف خواهد ساخت. فرشته برای هدف خاص توضیح نکته ای که دانیال از رویای فصل هشتم در مورد زمان، یعنی تا 2300 شام و صبح آنگاه معبد تطهیر خواهد شد، نفهمیده بود، فرستاده شده بود. پس از توصیه به دانیال، پس در این پیام تأمل کن و رویا را درک نما. اولین کلمات فرشته این هاست: 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدس مقرر گشته است. کلمه ای که در اینجا به مقرر ترجمه شده است در واقع به مفهوم قطع دلالت می کند. 70 هفته معادل 490 سال مدتی است که طبق اعلام فرشته به خصوص در ارتباط با یهود قطع گردیده است. ولی از چه چیزی قطع شده بود؟ نظر به اینکه 2300 روز تنها مدت مذکور در فصل 8 دانیال است، قطعاً آن مدتی است که 70 هفته از آن قطع شده است. بنابراین 70 هفته به ناچار باید بخشی از 2300 روز باشد و هر دو مدت با هم شروع می شوند. فرشته اعلام نمود که 70 هفته از صدور فرمان جهت مرمت و بازسازی اورشلیم شروع می شود. اگر تاریخ این فرمان کشف شود، تاریخ شروع به مدت 2300 روز مشخص خواهد شد. این فرمان در فصل هفتم عزرا آیات 12 تا 26 یافت می شود. فرمان به شکل جامع توسط اردشیر پادشاه ایران در سال 457 قبل از میلاد صادر گردید. ولی در عزرا فصل 6 آیه 14 قید شده که خانه خداوند در اورشلیم به فرمان کوروش و داریوش و اردشیر پادشاه پارس بنا شده بود. این سه پادشاه با صدور تأیید و تکمیل فرمان آن را به کمال لازم به واسطه نبوت برای مشخص کردن شروع مدت 2300 سال رساندند. با اتخاذ تاریخ 457 قبل از میلاد به عنوان زمانی که فرمان تکمیل شد، به نظر می رسد که تمام مشخصات نبوت 70 هفته تحقق یافته است. از صدور فرمان جهت مرمت و بازسازی اورشلیم تا آمدن مسیح رهبر 7 هفته و 62 هفته خواهد بود. در واقع 69 هفته و یا 483 سال. فرمان اردشیر در پاییز سال 457 قبل از میلاد به اجرا گذاشته شد. از این تاریخ 483 سال به پاییز سال 27 بعد از میلاد می رسد. در آن زمان نبوت تحقق یافت. کلمه مسیح موعود به شخص مسح شده دلالت می کند. در پاییز سال 27 بعد از میلاد مسیح توسط یحیای تعمید دهنده تعمید یافت و از روح القدس تطهین یافت. پولس رسول شهادت می دهد که خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد. اعمال رسولان فصل 10 آیه 38. و خود نجات دهنده اعلام نمود: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 18. بعد از تعمیدش او به جلیل رفت، خبر خوش ملکوت خدا را اعلام می کرد و می گفت زمان به کمال رسیده است. انجیل مرقس فصل 1 آیه های 14 و 15. او برای یک هفته عهدی را با بسیاری استوار خواهد کرد. هفته‌ای که از آن در اینجا ذکر شده آخرین هفته 70 هفته است. آن آخرین 7 سالی است که به طور مخصوص به قوم یهود اختصاص داده شد. در طول این مدت از سال 27 میلادی تا سال 34 میلادی مسیح ابتدا شخصاً و سپس توسط حواریون خود دعوت انجیل را به خصوص به قوم یهود ارائه داد. وقتی رسولان با خبر خوش ملکوت پیش رفتن، دستور نجات دهنده چنین بود: نزد غیر یهودیان مروید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده قوم اسرائیل بروید. انجیل متا فصل 10 آیه های 5 و 6. و در نیمه آن هفته قربانی و هدیه متوقف خواهد ساخت. در سال 31 میلادی 3 سال و نیم پس از تعمیدش خداوندمان مصلوب گردید. با تقدیم این قربانی عظیم بر جلجتا، سیستم قربانی ها که برای 4000 سال به بره خدا در آینده اشاره می کرد خاتمه یافت. الگو و مصداق آن هر دو تحقق یافتند و تمام قربانی ها و نذرهای سیستم تشریفاتی در آنجا خاتمه یافت. 70 هفته یا 490 سال مهلت ارائه شده به قوم یهود همانطور که اشاره شد در سال 34 میلادی خاتمه یافت. در آن زمان به واسطه تصمیم شورای یهود، ملت با به شهادت رساندن استیفان و جفا رساندن به پیروان مسیح بر عدم پذیرش انجیل سهه گذاشت. آنگاه پیام نجات دیگر محدود به قوم برگزیده نبود و به دنیا ارائه شد. حواریون مجبور به فرار از اورشلیم به خاطر جفا هر جا که پا می نهادند به کلام بشارت می دادند. فیلیپوس نیز به یکی از شهرهای سامره رفت و مسیح را به مردم آنجا اعلام کرد. پتروس با هدایت الهی انجیل را به فرمانده قیصریه کورنلیوس خداترس توضیح داد و پولس پرشوق با ایمان به مسیح هدایت شده و مأموریت رساندن خبر خوش را به جاهای دوردست نزد غیر یهودیان یافت. اعمال رسولان فصل 8 آیه های 4 و 5، فصل 22 آیه 21. تا کنون کلیه مشخصات نبوت ها به شکل قاطعی تحقق یافتند و شروع 70 هفته بدون هیچ ابهامی به تاریخ 457 قبل از میلاد مسیح و اختتام آن به تاریخ 34 میلادی تثبیت گردید. از این تاریخ دیگر هیچ مشکلی در پیدا کردن پایان 2300 روز وجود ندارد. اگر 70 هفته 490 روز از 2300 جدا شود، 1810 روز باقی میماند. پس از پایان 490 روز، 1810 روز باقی مانده باید تحقق یابد و بدین ترتیب 2300 روز دانیال فصل 8 آیه 14 در تاریخ 1844 پایان مییابد. در انقضای این مدت بزرگ نبوی، طبق شهادت فرشته خدا، معبد تطهیر خواهد شد. بدین ترتیب، تطهیر معبد که به اعتقاد همگانی بنا بود در ظهور دوم مسیح صورت بگیرد، به شکل قاطعی مشخص گردیده بود. میلر و دوستانش در ابتدا معتقد بودند که 2300 روز در بهار 1844 پایان خواهد یافت، در حالی که نبوت به پاییز آن سال اشاره می کرد. برای کسانی که تاریخ قبلی را برای ظهور خداوند مشخص کرده بودند، سوء تفاهم در این مورد سبب ایجاد نومیدی و حیرت شد، ولی این مطلب هیچ اثری بر تأیید استدلال که پایان 2300 روز به سال 1844 خواهد بود نداشت و اینکه واقعه بزرگ بیان شده توسط تطهیر معبد باید اتفاق بیفتد. میلر در شروع مطالعاتش در کتاب مقدس برای اثبات اینکه آن مکاشفات از طرف خدا بودند، ابتدای امر کوچکترین انتظاری برای رسیدن به نتیجه‌ای که اکنون رسیده بود نداشت. او شخصا هرگز نمی‌توانست اعتباری برای نتایج مطالعاتش قائل شود، ولی شواهد کتب مقدس واضح‌تر و قوی‌تر از آن بود که کنار گذاشته شود. او 2 سال را به مطالعه کتاب مقدس اختصاص داده بود تا اینکه در سال 1818 به این اعتقاد راسخ رسید که مسیح حدوداً 25 سال دیگر برای نجات قوم خود ظهور خواهد کرد. میلر میگوید: از شادی که قلب مرا از این منظر شگفت‌آور پر کرد و همچنین اشتیاق شدید جانم برای شرکت در شادی نجات یافتگان احتیاج به گفتن ندارد. کتاب مقدس اکنون برای من کتابی جدید است. در واقع جشنی برای ذهن است. آنچه که در تعالیمش برایم تاریک، اسرارآمیز و مبهم بود، به واسطه نوری صافی که از صفحات مقدس آن طلوع نموده بود، از فکر من زدوده شد. و آه، حقیقت چقدر تابناک و پرجلال به نظر می رسد. تمام تناقضات و ناسازگاری ها را که قبلا در کلام پیدا کرده بودم، ناپدید شدند. گرچه قسمت‌های زیادی بودند که من به خاطر نداشتن درکی کامل راضی نبودم، ولی آنقدر نور برای روشن کردن ذهن تاریک شده قبلی من تابیده بود که در مطالعه کتاب مقدس شادمانی را احساس نمودم که قبلاً تصور نمی‌کردم در تعالیمش به دست خواهم آورد. با اعتقاد راسخ که چنین وقایع مهم پیشگویی شده در کتاب مقدس در مدت کوتاهی به وقوع خواهد پیوست، پرسشی با قدرت عظیم در مورد وظیفه‌ام نسبت به دنیا، نظر به شواهدی که فکر مرا تحت تأثیر قرار داده بود، در ذهنم بیدار گشت. وی چاره ای جز این ندید که این وظیفه اوست که تا نور دریافت شده را به دیگران برساند. وی انتظار مواجه و مخالفت از طرف خدا نشناسان را داشت، ولی اطمینان داشت که همه مسیحیان در امید ملاقات نجات دهنده‌ای که مدعی به دوست داشتنش هستند شادمان خواهند شد. تنها نگرانی او این بود که در شادی عظیم برای نجات پرجلال که به زودی اتفاق خواهد افتاد، عده زیادی تعلیم را بدون پژوهش کافی در کتاب مقدس برای نشان دادن حقیقت امر خواهند پذیرفت. بنابراین در ارائه آن مردد بود مبادا اشتباهی کرده باشد و وسیله‌ای برای گمراهی دیگران شود. پس به بازبینی شواهد در پشتیبانی از نتایجی که او به آنها دست یافته بود و مطالعه دقیق هر مشکلی که به ذهن او راه می‌یافت هدایت شد. او دریافت که در برابر نور کلام خدا مخالفت‌ها مانند مه در برابر اشعه آفتاب ناپدید می‌شوند. 5 سالی که بدین ترتیب گذشت او را کاملا متقاعد کرد که نظریه‌اش صحیح است. اکنون وظیفه اطلاع رسانی به دیگران در مورد آنچه او معتقد بود کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد با قدرت بیشتری بر او فشار آورد. او گفت در طول اشتغال به کارم پیوسته در گوشم تنین انداز بود برو و به دنیا درباره خطری که در کمین آنهاست صحبت کن. و این آیه همیشه به ذهن من خطور می کرد. اگر من به مرد شریر بگویم ای مرد شریر به یقین خواهی مرد، ولی تو سخنی نگویی و به آن مرد شریر هشدار ندهی تا از راه خود بازگردد، آنگاه آن مرد شریر در گناه خود خواهد مرد، اما من خون او را از دست تو خواهم طلبید. و اما اگر تو به آن مرد شریر هشدار دهی تا از راه خود بازگردد، اما او از راه خیش باز نگردد، آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خیش را رهانیده ای. حزقیال فصل 33 آیه های 8 و 9. حس کردم که اگر اشرار به شکل مؤثر هشدار دریافت کنند، عده زیادی از آنها توبه خواهند کرد، و اگر هشدار دریافت نکنند، خون آنها از من مطالبه خواهد شد. او در صورت وجود فرصت به طور محرمانه شروع به ارائه نظریات خود به دیگران نمود، به این امید که برخی از خادمان قدرت این نظرات را حس کرده و خود را وقف ترویجشان نمایند. ولی نمی توانست این احساس را که او وظیفه شخصی برای دادن اخطار داشت را از خود دور کند. کلمات همواره به ذهنش خطور می کردند. برو و به دنیا بگو. من خون ایشان را از دست تو خواهم طلبید. او برای 9 سال انتظار کشید و کماکان مسئولیت بر دوشش سنگینی می کرد، تا اینکه در سال 1831 برای اولین بار دلایل ایمان خود را آشکارا اعلام نمود. همانطور که علیشع در حین رفتن از پس گاوها در مزرعه فرا خوانده شد تا ردای مختص به مقام نبوتی را بپذیرد، ویلیام میلر نیز فرا خوانده شد تا گاواهن را کنار گذارد و اسرار ملکوت خدا را برای مردم آشکار نماید. او با ترس و لرز به این کار وارد شد و شنوندگانش را قدم به قدم از خلال دوره‌های نبوتی به ظهور دوباره مسیح هدایت نمود. او به واسطه هر تلاشی با مشاهده علاقه گسترده‌ای که کلامش به وجود آورده بود، قدرت و شجاعت به دست می آورد. میلر فقط به تقاضای برادرانش که در گفتارشان دعوت خدا را شنیده بودند، رضایت خود برای ارائه دیدگاه‌هایش به طور آشکارا را پذیرفت. اکنون 50 ساله بود و خو نگرفته به سخنرانی عمومی و احساس عدم صلاحیت برای کاری که در برابرش بود. ولی از همان ابتدا کارش به طرز چشمگیری در نجات جانها برکت یافت. خطابه اولش به بیداری روحانی ختم شد که در آن 13 خانواده به استثنای 2 نفر بازگشت کردند. بلافاصله از او تقاضا شد تا در جاهای دیگری صحبت کند و تقریبا در همه جا نتیجه کارش با احیای کار خدا روبرو می شد. گناهکاران بازگشت کردند، مسیحیان به تسلیم نفس بزرگتری تحریک شدند و خدا پرستان و کافران به تصدیق حقیقت کتاب مقدس و دین مسیحیت هدایت گشتند. شهادت کسانی که برایشان کار می‌کرد این بود: او به ذهن گروهی از مردم دست می‌یابد که تحت تأثیر دیگران قرار نمی‌گیرند. موعظه‌هایش برای تحریک ذهن مردم به امور بزرگ دینی و جلوگیری از رشد هرزگی و دنیاپرستی عصر بود. در هر شهری در نتیجه موعظه‌هایش توبه و بازگشت ده‌ها و حتی صدها تن دیده شد. در بسیاری از جاهای کلیساهای پروتستان از همه فرقه‌ها درهایشان را به روی او باز کردند و دعوت برای فعالیت از طرف خادمان گروه‌های مختلف می‌آمد. قانون ثابتش این بود که هرگز در جایی که دعوت نشده بود فعالیت نکند، ولی به زودی متوجه شد که حتی قادر به پاسخگویی به نصف تعداد دعوت‌ها نخواهد بود. عده زیادی که نظریه او را درباره نزدیک بودن زمان دقیق برگشت دوم مسیح نپذیرفتن، از غریب یقین بودن برگشت مسیح و احتیاجشان به آمادگی قانع شدن. کار او در بعضی از شهرهای بزرگ اثر قابل ملاحظه‌ای داشت. مشروب فروش‌ها ترک حرفه نموده و دکان‌ها را به محل اجتماعات تبدیل نمودند. قمارخانه‌ها بسته شدند و بی ایمانان، خداشناسان و معتقدان به نجات همگانی و حتی افراد هرزه بی شرم که برخی هرگز داخل عبادتگاهی هم نشده بودند، اصلاح شدند. فرقه های مختلف جلسات دعا در جاهای مختلف تشکیل دادند و تقریبا هر ساعت تاجران در نیمروز برای دعا و عبادت جمع می شدند. به جای هیجان مفرط، جدیتی تقریبا عمومی در فکر مردم وجود داشت. کار او مانند کار اصلاح طلبان اولیه، به جای صرفا تحریک احساسات، ادراک و بیداری وجدان بود. میلر در سال 1833 اجازه موعظه از کلیسای تعمید دهندهی که عضوش بود را دریافت نمود. عده زیادی از وعاظ کلیسایش نیز که کار او را تایید می کردن و با تایید رسمی آنها بود که او خدمتش را ادامه داد. مسافرت و موعظه او پیوسته ادامه داشت، ولی کارهای شخصیش محدود به نیوگلند و ایالتهای مرکزی بود. برای چندین سال مخارج سفرهایش را به طور کل از جیب خود می پرداخت و هرگز پس از آن برای برآورد مخارج سفر به جاهایی که دعوت شده بود به قدر کافی هزینه دریافت نکرد. بدین ترتیب فعالیت‌های اجتماعیش به جای منبع درآمد مالی بودن، هزینه مالیات دارایی‌هایش می‌شد و به تدریج در خلال زندگیش در این دوران تقلیل یافت. او پدر یک خانواده بزرگ بود، ولی چون همه صرفه‌جو و کوشا بودند، مزرعه‌اش برای خرجی آنها و خودش کافی بود. در سال 1833، دو سال بعد از اینکه میلر اعلام بازگشت سریع عیسی مسیح را به مردم آغاز کرد، آخرین نشانه‌ای که نجات دهنده برای برگشتنش قول داده بود به وقوع پیوست. عیسی گفت: ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت. انجیل متی فصل 24 آیه 29. و یوحنا موقعی که در رویا صحنه‌هایی دید که روز خدا را اعلام می‌نمود، گفت: ستارگان آسمان بر زمین فرو ریختند، آنگونه که انجیرهای دیررس به تکان تندبادی از درخت فرو می‌ریزند. مکاشفه فصل 6 آیه 13. این نبوت به شکل شگفت‌آوری در فرو ریزی بسیار شکوهمند شهاب‌ها در تاریخ 13 نوامبر 1833 اتفاق افتاد. آن واقعه پهناورترین و شگفت آورترین نمایش ریزش شهاب ها بود که تا آن زمان ثبت شده بود. همه آسمان بر فراز تمام ایالات متحده برای ساعت ها درگیر اختشاش آتشین بود. هیچ نوع پدیده آسمانی در این کشور از اولین روز استقرار مهاجران اتفاق نیفتاده بود که با چنین تحسین شدید گروهی از مردم و یا اکراه و احساس خطر گروه دیگر از مردم مشاهده شده باشد. زیبایی حیرت آور و مهیب آن هنوز در ذهن بسیاری باقی مانده است. هرگز باران به شدت نزول شهاب‌ها بر زمین نباریده بود. این واقعه در شرق، غرب، شمال و جنوب یکسان بود. خلاصه تمام آسمان در حرکت به نظر می آمد. نمایش همانطور که در مجله پروفسور سیلمن توضیح داده شد، در سراسر آمریکای شمالی دیده شد. از ساعت 2 تا روشنایی کامل روز آسمان کاملا آرام و بدون ابر بود و نمایش پی در پی اجسام نورانی خیره کننده در تمام آسمان ادامه یافت. هیچ کلامی در واقع قادر به توصیف این نمایش باشکوه نخواهد بود و هیچ کس که شاهد این پدیده نبوده نمیتواند درک کافی از جلال آن داشته باشد. چنین به نظر میرسید که گویا تمام آسمان پرستاره در نقطه این نزدیک به سمت رأس متمرکز شده بود و در همان زمان با سرعت آذرخش در همه جهات افق شهابی فرستاده میشد و با وجود آن خالی نمیشد. آنها هزار هزار قطاروار به سرعت از پی هم می آمدن، گویا برای آن موقعیت خلق شده بودند. امکان دیدن تصویر حقیقی تری از درخت انجیر که به تکان تندبادی انجیرهای خود را فرو می ریزد وجود نداشت. در مجله بازرگانی نیویورک به تاریخ 14 نوامبر 1833 مقاله طولانی درباره این پدیده شگفت آور نوشته شد که حامل این گفته است: فکر می‌کنم هیچ فیلسوف یا عالمی مشابه آنچه دیروز صبح اتفاق افتاد چیزی ننوشته و یا ذکر نکرده است. 1800 سال قبل یک نبی آن را دقیقاً پیشگویی نمود. اگر سعی کنیم منظور از فرو ریختن ستاره ها را به مفهوم ستاره های فرو ریزنده بفهمیم، در تنها مفهومی که میتواند حقیقتاً صحیح باشد. بدین ترتیب آخرین نشانه از نشانه های ظهور عیسی درباره آنچه او به شاگردان فرمود به نمایش درآمد. به همین سان هرگاه این چیزها را ببینید، در میابید که او نزدیک بلکه بردر است. انجیل متا فصل 24 آیه 33. پس از این نشانه ها یوحنا به واقعی بزرگ بعدی، نزدیک به وقوع که آسمان چون توماری در خود بپیچد در حالی که زمین لرزه روی داد، هر کوه و جزیره ای از جای خود برگرفته شد و اشرار در وحشت سعی داشتن از حضور پسر انسان فرار کنند. مکاشفه فصل 6 آیه های 12 تا 17. عده زیادی از آنان که شاهد فرو ریختن ستارگان بودند، آن را به عنوان منادی داوری آینده دیدند. نمادی وحشت آور، پیکی مطمئن، علامتی رحمت آمیز حاکی از آن روز عظیم و وحشتناک. بدین ترتیب توجه مردم به تحقق یافتن نبوت ها هدایت شد و عده زیادی به توجه به اخطارهای ظهور دوم هدایت شدند. در سال 1840 تحقق یافتن نبوت قابل توجه دیگری موجب تحریک علاقه وسیعی شد. دو سال قبل از آن جوسایا لیچ، یکی از وعاظ مهم بشارت در مورد بازگشت دوم مسیح، تفسیری از مکاشفه فصل 9 به چاپ رساند که در آن سقوط امپراتوری عثمانی را پیش بینی نمود. طبق محاسباتش این قدرت می باید در سال 1840 میلادی در یکی از روزهای ماه اوت سقوط می کرد. و فقط چند روزی قبل از وقوع این پیش بینی او چنین نوشت: با موافقت اینکه 150 سال اول دقیقاً قبل از صعود دیاکوزس به تخت سلطنتی با اجازه تورکا خاتمه یافت و اینکه 391 سال و 15 روز پس از پایان دوره اول شروع شده است، در 11 اوت 1840 زمانی که انتظار می‌رفت قدرت عثمانی در استانبول یعنی قسطنطنیه شکست شود، و من معتقدم که این عیناً چیزی است که اتفاق خواهد افتاد. ترکیه عیناً مطابق زمان مشخص شده توسط سفیرانش حمایت دولت‌های متفق اروپا را پذیرفت و بدین ترتیب خود را تحت کنترل کشورهای مسیحی قرار داد. این اتفاق درست پیشگویی را تکمیل کرد. وقتی این موضوع برملا شد، انبوه مردم از درستی اصول تفسیر نبوت‌های اقتباس شده توسط ویلیام میلر و همکارانش متقاعد شدند و این عزم شگفت انگیزی به جنبش ظهور دوم داد. مردان تحصیل کرده و صاحب منصب هم در موعظه و هم در چاپ نظریات میلر با او متحد شدند و از سال 1840 تا سال 1844 فعالیت به سرعت توسعه یافت. ویلیام میلر قدرت ذهنی قویی داشت که در تفکر و مطالعه منضبط بود و او با ارتباط خود با منشأ حکمت به این موهبه ها حکمت آسمانی را اضافه نمود. او انسانی با ارزش های تمام عیار بود که بدون استثناء احترام و قدرشناسی در جاهایی که برای کمال شخصیت و فضیلت اخلاقی ارزش قائل بودند به دست می آورد. او با ترکیب مهربانی قلبی و تواضع مسیحی و قدرت کنترل نفس با همه خوش برخورد بود و با توجه بود، آماده ی شنیدن عقاید دیگران و بررسی استدلال‌هایشان بود. او همه تعالیم و فرضیه‌ها را بدون هیجان و یا شور با کلام خدا می‌آزمود و استدلال صحیح و معلومات دقیقش از کتاب مقدس او را قادر به تکذیب اشتباه و آشکار ساختن دروغ می‌نمود. با این وجود او نمی‌توانست کارش را بدون مخالفت تلخ دنبال کند. همانند اصلاح طلبان قبلی، حقایقی را که او ارائه می‌داد توسط اساتید مذهبی مشهور با حسن نیت پذیرفته نشد. نظر به اینکه آنها نمی‌توانستند عقاید خود را با کتاب مقدس ثابت کنند، به تعالیم و گفتارهای مردمی و رسوم پیشواهای کلیسایی روی می‌آوردند، ولی کلام خدا تنها شهادت مورد قبول و وعاظ حقیقت ظهور مسیح بود. کتاب مقدس و تنها کتاب مقدس شعار آنها بود. فقدان دلایل کتاب مقدس از طرف مخالفان توأم با مسخره و ریشخند می شد. وقت، وسایل و استعدادها برای بدنام کردن کسانی به کار می رفت که تنها تقصیر آنها انتظار برگشت خداوندشان با شادی و سرور و جدیت آنان در زندگی مقدس و تشویق دیگران به آمادگی برای ظهور او بود. تلاش‌ها برای منحرف کردن افکار مردم از موضوع ظهور دوم بسیار جدی بود. این انتظار را گناه وانمود نمودند. امری که مردم باید از مطالعه نبوت‌های مربوط به ظهور مسیح و انتهای دنیا شرمنده باشند. بدین ترتیب وعاظ مشهور ایمان به کلام خدا را تقبیح می نمودند. تعلیم آنها مردم را بی ایمان نموده و عده زیادی پیروی از شهوات شخصی دنیوی را جایز دانستند. آنگاه بنیانگذاران شرارت منتظران ظهور مسیح را مقصر همه این امور دانستند. در حالی که تالارهایی از افراد باهوش و شنونده را جذب می‌نمود، به اسم میلر ندرتاً در مطبوعات دینی جز به عنوان تمسخر و عیب‌جویی اشاره می‌شد. مردم بی توجه و بی ایمان شجاعت به دست آورده از طرز فکر رهبران دینی به لقب‌های رکیک و لطیفه‌های رذل کفرآمیز روی آوردند برای بنا نهادن توهین به او و کارش. مرد موخاکستری که راحتی خانه خود را ترک کرده بود و به خرج خود شهر به شهر و شهرک به شهرک مسافرت می نمود و برای رساندن اخطار داوری غریب خستگی ناپذیر کار می کرد. غالباً به عنوان شخصی متعصب، دروغگو و سوداگری رند قلمداد می شد. تمسخر، دروغ و بدرفتاری تحمیل شده بر او و حتی از طرف مطبوعات غیر دینی سرزنش غضبناک به وجود آورد. رفتار سبکسرانه و پست با موضوعی شکوهمند و نتایج وحشتناک اعلام شده توسط مردان دنیوی نه فقط صرفاً برای بازی گرفتن احساسات مبلغین و طرفداران، بلکه برای شوخی گرفتن روز داوری و به تمسخر گرفتن خود خدا و خار شمردن مسند داوری اوست. محرک همه شرارت نه فقط سعی به خونسا کردن اثر پیام ظهور دوم کرد، بلکه خواست تا پیام رسان را نیز نابود کند. میلر کاربرد عملی حقایق کتاب مقدس را برای قلب‌های شنوندگان ارائه نمود و گناهان آنها را سرزنش نمود و رضایت خاطر آنها را برهم زد و کلمات ساده و برنده او دشمنی آنها را برانگیخت. مخالفتی که از طرف اعضای کلیسا نسبت به پیامش ابراز شد، به طبقه پست جسارت داد تا پا را بسیار فراتر بگذارند و دشمنان نقشه کشیدند که او را در حال خروج از محل نشست به قتل برسانند. ولی فرشتگان مقدس بین جمعیت بودند و یکی از آنها در شکل یک مرد بازوی این خادم خداوند را گرفته و او را از این جمعیت خشمگین دور کرد. کارش هنوز تمام نشده بود و شیطان و جاسوسان از نتیجه کار خود مایوس شدند. با وجود همه مخالفت‌ها، علاقه به جنبش ظهور دوم رو به ازدیاد بود. هزار کلیسا از گروه‌های کمتر از 100 و صدها تن به چندین هزار رسیده بود. کلیساها برای دریافت چنین گروه‌های بزرگ ظرفیت خود را به طور قابل ملاحظه‌ای زیاد کرده بودند، ولی پس از مدتی روح مخالفت حتی بر علیه این نوع ایمانان آشکار شد و کلیساها شروع به اجرای اقدامات انضباطی نسبت به کسانی که نظریات میلر را پذیرفته بودند کردند. این عمل موجب عکس العمل قلم میلر به همه فرقه‌های مسیحیان شد، با اصرار به اینکه اگر تعالیم او نادرست است، باید توسط کتاب مقدس ماهیت آن روشن گردد. او گفت: ایمان به چه چیزی آورده ایم که به دستور کلام خدا نبوده است که شما خودتان آن را تنها اساس ایمان و عمل می دانید. ما چه کرده ایم که چنین تحقیر زهرآگینی بر ضد ما از منبرها و جراید صادر می شود؟ و به شما دلیل کافی برای اخراج ما، یعنی منتظران ظهور مسیح، از کلیساها و معاشرتتان را می دهید. اگر ما در اشتباه هستیم، دعا به ما نشان می دهد کجای کارمان اشتباه است. لطفاً از روی کتاب مقدس اشتباه را به ما نشان بدهید. ما به قدر کافی مسخره شده ایم که نمی تواند ما را متقاعد کند که در اشتباه هستیم. تنها کلام خدا می تواند دیدگاه های ما را تغییر دهد. نتایج ما با تأمل و در نتیجه دعا و با توجه به شواهد کتاب مقدس به دست آمده است. دوران پس از دوران، اخطارهایی که خدا توسط خادمین خود به دنیا فرستاده است با بی ایمانی و شک دریافت شدند. آنگاه که شرارت مردم قبل از طوفان خدا را بر آن داشت تا طوفانی از آب به دنیا بفرستد، او ابتدا قصد خود را به مردم آشکار ساخت تا آنها فرصتی برای برگشت از راه‌های شریر خود داشته باشند. برای 120 سال هشدار توبه که مبادا غضب خدا در نابودی آنها ظاهر گردد در گوش آنها خوانده شد، ولی پیام به نظرشان چون افسانه‌ای بی پایه و اساس رسید و آن را باور نکردند. تشویق شده در شرارتشان، پیام رسان خدا را به تمسخر گرفتند و دعوتهای او را بی ارزش شمرده و حتی او را متهم به فرضیه بافی کردند. چطور ممکن است یک شخص جسارت ایستادن مقابل همه مردان بزرگ دنیا را داشته باشد؟ اگر پیام نوح واقعی بود، چرا تمام دنیا آن را ندید و بدان ایمان نیاورد؟ ادعای یک شخص در برابر حکمت هزاران نفر؟ آنها نه برای اخطارها ارزش قائل شدند و نه در کشتی پناهگاهی انتخاب کردند. استهزا کنندگان به چیزهایی در طبیعت اشاره کردند. به توالی ثابت فصلها یکی پس از دیگری، به آسمان آبی که هرگز بارانی نفرستاده بود، به مرتعهای سیراب شده از شبنم شبانه و فریاد زدن آیا فقط مثلها نمی گوید؟ با تحقیر واعظ عدالت را هواخواه وحشی اعلام نمودند و با علاقه بیشتری در پی تفریح خود و مصممتر به راه‌های پلید خود بیشتر از پیش ادامه دادند. ولی بی ایمانی آنان مانع واقعی پیش بینی شده نشد. خدا مدت زیادی شرارت آنها را تحمل نمود و فرصت کافی برای توبه به ایشان داد، ولی در وقت مقرر داوری خود را به خاطر رد نمودن رحمتش بر سر آنها فرود آورد. مسیح اعلام می کند که بی ایمانی مشابهی در مورد ظهور دوم او وجود خواهد داشت. همانند مردم زمان نوح، طبق گفته نجات دهنده امان نمی دانستن چه در پیش است تا اینکه طوفان آمد و همه را با خود برد. ظهور پسر انسان نیز همین گونه خواهد بود. انجیل متی فصل 24 آیه 39. وقتی به اصطلاح قوم خدا با دنیا متحد می شود، مثل آنها زندگی می کند و در لذت‌های ممنوع مشارکت می کند. وقتی خوشگذرانی دنیا خوشگذرانی کلیسا می شود. وقتی زنگ‌های ازدواج به صدا در می آیند و همه در انتظار سال‌های زیادی از موفقیت دنیوی هستند. آنگاه ناگهان همچون برق زدن در آسمان رویای درخشان و امیدهای فریبنده آنان به انتها خواهد رسید. هنگامی که خدا خادم خود را فرستاد تا دنیا را نسبت به طوفان آینده هشدار دهد، او فرستادگان برگزیده ای را نیز برای اطلاع دادن نزدیکی داوری نهایی فرستاد و همانطور که هم دوره‌های نوح پیشگویی واعظ عدالت را استهزاء نمودند، در عصر میلر نیز عده زیادی حتی از قوم به اصطلاح خدا بر پیام اخطار خندیدند. پس چرا تعلیم و بشارت ظهور دوم مسیح برای کلیساها خوشایند نبود؟ در حالی که ظهور خداوند موجب پریشانی و نابودی اشرار می شود، ولی برای عادلان دارای شادی و امید است. این حقیقت عظیم در همه آثار سبب تسلی وفاداران به خدا بوده است. چرا مانند مؤلف آن سنگ لغزش و صخره توهین برای قوم معترف خدا شده بود؟ خود خداوند ما بود که به شاگردان خود وعده داد و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم باز می آیم و شما را نزد خود می برم. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 3. نجات دهنده دلسوز بود که در پیش بینی احساس تنهایی و اندوه پیروانش فرشتگان را مأمور ساخت تا آنها را با اطمینان اینکه یک بار دیگر شخصا برخواهد گشت، همانطور که در نظرشان به آسمان رفت، تسلی بدهد. در حالی که شاگردانش ایستاده چشم به سوی آسمان دوخته بودند تا آخرین نظر را به کسی که چنین دوست داشتند بیندازند، توجه آنها به کلمات ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. اعمال رسولان فصل 1 آیه 11 جلب شد. با پیام فرشته امید دوباره در آنها شعله ور شد. شاگردان با شادی عظیم به اورشلیم بازگشتند و در آنجا پیوسته در معبد می‌ماندند و خدا را حمد و سپاس می‌گفتند. انجیل لوقا فصل 24 آیه‌های 52 و 53. خوشحالی آنها از این جهت نبود که عیسی از آنها جدا شده بود و آنها برای مقابله با مشکلات و وسوسه‌های دنیا باقی مانده بودند، بلکه از اطمینان کلام فرشتگان که او برخواهد گشت. اعلام برگشت مسیح اکنون باید مانند پیام فرشتگان به شبانان بیت لحم بشارت شادمانی عظیم باشد. کسانی که نجات دهنده را به راستی دوست می‌دارند نمی‌توانند جز اینکه با شادی اعلامیه بنا نهاده شده بر کلام خدا را که او امید حیات ابدیشان بر ظهور دوم او متمرکز می‌شود و نباید مانند ظهور نخست او مورد توهین، تحقیر و رد شدن قرار گیرد، بلکه با جلال و قدرت برای نجات عزیزانش می‌آید به مردم برسد. آنهایی که نجات دهنده را دوست ندارند، به بازگشت او علاقه ندارند و دیگر شواهد غیر قابل انکاری وجود ندارد که کلیساها از خدا دور شدند، جز تحریکات و دشمنی که از این پیام فرستاده آسمانی برانگیخته می شود. آنهایی که تعلیم ظهور دوباره را می پذیرند، به لزوم توبه و تواضع در برابر خدا متقاعد شدند. عده زیادی بین مسیح و دنیا برای مدت طولانی مردد بودند، ولی اکنون احساس کردند زمان آن رسیده تا موضع خود را اعلام کنند. امور ابدیت برایشان چون حقیقت غیر عادی به نظر رسید. آسمان به آنها نزدیک شد و خود را در برابر خدا مقصر دیدند. مسیحیان در زندگی روحانی جدیدی بیدار شدند. این احساس به آنها داده شد که وقت کوتاه است و آنچه که باید برای هم نوعان خود انجام دهند باید به سرعت انجام گیرد. زمین عقب نشینی نمود و ابدیت به نظر در برابرشان باز شد و روان با آنچه که مربوط به خیر و صلاح و یا فلاکت ابدی بود امور موقتی را استتار نمود. روح خدا بر آنها آرام گرفت و به دعوت صادقانشان از برادران و همچنین گناهکاران برای آمادگی جهت روز خدا قدرت بخشید. شهادت بی صدای زندگی روزانهشان سرزنشی دائمی برای اعضای رسمی و تسلیم نشده بود. آنها نمی‌خواستند در پژوهش برای لذت و تخصیصشان برای به دست آوردن پول و افتخارات دنیوی مزاحمتی ایجاد شود. بدین جهت است که ضدیت و دشمنی بر ضد ایمان ظهور دوم و کسانی که آن را بشارت می‌دهند تحریک گشت. نظر به اینکه استدلال‌ها بر مبنای مدت‌های نبوی رسوخ ناپذیر بودند، مخالفان کوشیدن تحقیق در موضوع مرتبط با تعلیمی که این نبوت‌ها بسته و مهر شده‌اند را سست کنند. بدین ترتیب پروتستان‌ها از پیروان روم پیروی نمودند، در حالی که کلیسای پاپ کتاب مقدس را از مردم دریغ نمود. کلیساهای پروتستان مدعی بودند که قسمت‌های مهمی از کتاب مقدس، مخصوصاً قسمتی که حقایق کاربردی برای زمان ما را آشکار می‌سازد، قابل درک نیستند. و آز و مردم اعلام کردند که نبوت‌های دانیال و مکاشفه اسرار غیر قابل درک هستند، ولی مسیح شاگردانش را به گفتار دانیال نبی راجع به وقایعی که در زمان آنها اتفاق خواهد افتاد هدایت نمود و گفت هر که خواند دریافت کند. انجیل متی فصل 24 آیه 15 و تأکید این که مکاشفه سر غیر قابل درک است تضادی با تیتر کتاب است که میگوید مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او عطا فرمود تا آنچه را میباید زودتر واقع شود به خادمان خود باز نماید. خوشا به حال کسی که این کلام نبوت را قرائت میکند و خوشا به حال آنان که آن را میشنوند و آنچه را در آن نوشته شده نگاه میدارند، زیرا وقت نزدیک است. مکاشفه فصل 1 آیه های 1 تا 3. نبی میگوید خوشا به حال کسی که قرائت میکند. کسانی هستند که نخواهند خواند و برکت برای آنان نیست. و آنان که میشنوند کسانی هستند که از شنیدن امور مربوط به نبوتها خودداری میکنند. پس برکت برای این گروه از مردم نیست. آنچه را در آن نوشته شده نگاه میدارند. عده زیادی پیروی از اختارها و تعالیم موجود در مکاشفه را رد می کنند. هیچ یک از آنان نمی توانند برکات وعده داده شده را کسب کنند. همه کسانی که مطالب نبوت را به مسخره می گیرند و رموز جدی داده شده را استهزاء می کنند و همه کسانی که سر باز می زنند از اینکه زندگیشان را اصلاح کنند و برای ظهور پسر انسان آماده شوند، برکت نخواهند یافت. با در نظر گرفتن شهادت الهام شده چگونه ممکن است انسان‌ها جسارت داشته باشند که بگویند مکاشفه فراتر از درک و فهم انسان است؟ آن سر مکشوف و کتاب باز شده است. مطالعه مکاشفه ذهن را به نبوت‌های دانیال و هر دو مهمترین آموزش اعطا شده از خدا به بشر راجع به وقایعی که در پایان تاریخ این دنیا اتفاق خواهد افتاد ارائه می‌دهد. برای یوحنا صحنه‌های عمیق و مرتعش کننده مورد توجه در تجربیات کلیسا باز شدند. او وضعیت، خطرات، کشمکش و رهایی نهایی قوم خدا را دید. او پیام‌های نهایی که در رسیدن محصول زمین یا به شکل بافه‌ها برای خزانه آسمانی و یا بافه‌های خاشاک برای آتش نابود کننده مؤثرند ثبت می‌نماید. موضوعات با اهمیت وسیع بر او آشکار گردیدند، مخصوصاً برای کلیسای آخر تا آنهایی که باید از اشتباه به سوی حقیقت روی برگردانند و درباره خطرات و کشمکش‌هایی که در کمین است آموزش بیابند. لازم نیست کسی در مورد وقایعی که بر زمین اتفاق خواهد افتاد در تاریکی بماند. پس چرا چنین جهالت گسترده‌ای در مورد قسمت مهمی از کتاب مقدس وجود دارد؟ چرا چنین بیمیلی عمومی در پژوهش راجع به تعالیم آن موجود است؟ این نتیجه فعالیت دانسته شاهزاده تاریکی برای پنهان نمودن آنچه اغواهای او را آشکار می کند از مردم است. به همین دلیل مسیح افشا کننده با پیشبینی جدالی که بر علیه مطالعه مکاشفه ابدا خواهد شد برکتی بر همه کسانی که کلمات این نبوت را می خوانند، می شنوند و نگاه می دارند اعلام نمود.